ساعت 22 به وقت ایران شرمنده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی صاحب‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا در این شبانگاه جمعه 11 اسفند ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کیان معنوی. کیان،
ممنون از شما. صبح جمعه رضا زارعی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در حمله منتسب به اسرائیل کشته شد. در حمله به ویلایی در شهر ساحلی بانیاس سوریه تعدادی هم مجروح شدند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است این ویلا در منطقه‌ای که تحت نفوذ ایران و حزب الله نیست اخیراً محلی برای رفت آمد و اقامت فرماندهان سپاه و حزب الله لبنان بوده است. چند ماه پیش گزارش‌هایی درباره خروج برخی از فرماندهان ارشد سپاه از سوریه و تغییر محل برخی دیگر منتشر شده بود. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند در این حمله 2 تن از نیروهای حزب الله لبنان نیز کشته شدند. رأی‌گیری برای تعیین 290 نماینده مجلس شورای اسلامی و 88 نماینده مجلس خبرگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. شورای نگهبان بیش از 12,000 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرده و برای کسب کرسی‌های مجلس خبرگان 144 نفر با یکدیگر رقابت می‌کنند. مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید می‌کوشند که مردم بیشتری را به پای صندوق‌های رأی بکشانند.
آخرین حرف من خطاب به مرددین چیه؟ آخرین حرف من این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
برخی نظرسنجی‌های حکومتی و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از احتمال مشارکت پایین‌تر مردم نسبت به دوره‌های پیشین انتخابات است. احمدرضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی در ایران میگوید انتخابات در امنیت کامل برگزار شده و در هیچ یک از شعب اخذ رأی مشکل امنیتی وجود نداشته است. این اظهارات در حالی مطرح شده که پلیس شمیرانات اعلام کرده که 3 عضو بسیج در شمال تهران در مسیر رفتن به شعبه رأی‌گیری با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند. حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شده. همچنین امروز در شهر میبود امام جمعه این شهر مورد سوء قصد قرار گرفت که بنابر گزارش ها از این حمله جان سالم به در برده است. مرکز سایبری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی هم از شناسایی و مسدود شدن 11 صفحه اینستاگرامی خبر داد و گفته است که آنها اقدام به تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و تحریم انتخابات کردند. مسئولان زندان دستگرد اصفهان پس از انتشار پیام توماج صالحی در مورد تحریم انتخابات تماس‌های او را قطع کردند و او دیگر به تلفن دسترسی ندارد. حساب کاربری این خواننده معترض در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حال حاضر هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. توماج صالحی در پیامی که پیشتر در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد این انتخابات را نمایشی خوانده و گفته بود هم آمار تقریبی تک رقمی شرکت کننده ها و هم آمار تقلبی که وزارت کشور قرار است اعلام کند از پیش آشکار است. او همچنین گفته بود که این بار آمار تقلبی و نمایش ها حتی در طرفدارهای رژیم بی تاثیر است. وکیل توماج صالحی اواخر بهمن ماه امسال خبر داد که دادگاه تجدید نظر اصفهان حکم 1 سال حبس او را تایید کرده است. و اینکه شروین حاجی پور خواننده آهنگ اعتراضی برایه به 3 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. آقای حاجی پور در صفحه اینستاگرام خود بخشی از حکم دادگاه را منتشر کرده که در آن اتهام او تبلیغ علیه نظام و اغوا و تحریک مردم به اختشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور خوانده شده است. مهدی،
سپاسگزارم از کیان معنوی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بران چه در مجله شبانگاهی خواهید شنید. براتون از انتخابات روز جمعه 11 اسفند خواهیم گفت. با طرح این پرسش که چرا رهبر جمهوری اسلامی با وجود موافقت با انتخابات سخت با رفراندوم مخالفه. از سیل در استان سیستان و بلوچستان خواهید شنید. 11 شهر همچنان در محاصره سیل هستند و امدادرسانی با کمبود جدی مواجهه. و خواهید شنید در مورد تصمیم دولت کانادا مبنی بر ارائه تسهیلات ویژه برای ایرانی ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم برای یک سال. با ادامه بارش ها در استان سیستان و بلوچستان، 11 شهر این استان همچنان در محاصره سیل و آب گرفتگی قرار دارند. 22 مسیر در این استان بسته است همچنان و در خبرها آمده که در نبود امکانات دست کم 13 زن باردار با قایق جابجا شدند. پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، و از او درباره سیل اخیر در سیستان و بلوچستان پرسیدم.
بر اساس اون چی که ما مشاهده میکنیم، ظاهراً یک تحریم آمدانه خبررسانی در رابطه با وضعیت جنوب سیستان بلوچستان در رسانه‌های حکومتی هست، اما اخباری که منتشر شده گفته میشه که بین 350 تا 400 روستا و شهرستان متاثر شدن، نزدیک به 400 هزار نفر از اهالی جنوب سیستان بلوچستان از این سیل. راه ارتباطی بسیاری از این شهرها و روستاها قطع شده، امکان امداد رسانی به اونها وجود نداره. چیزی که مدیر ستاد بحران سیستان بلوچستان گفته، تا الان حدود 2.4 میلیارد تومان به زیر ساخت های برق، راه، کشاورزی و دامداری مردم در واقع لطمه وارد شده.
به خسارات به زیر ساخت ها اشاره کردین آقای نخل احمدی، چقدر زیر ساخت ها در استان سیستان و بلوچستان دچار مشکل و نقصان بودند برای اینکه از همچین اتفاقاتی جلوگیری بشه؟ مولوی عبدالحمید هم در خطبه های نماز جمعه روز جمعه 11 اسفند به این موضوع اشاره کرده.
بله، ببینیم، در یک دهه گذشته سه در واقع بحران، سیل و زلزله در سیستان بلوچستان داشتیم که تقریبا در همه اونها اشاره شده به اینکه زیر ساخت ها و مدیریت در واقع ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان بسیار مشکل داره. دیروز آقای سعیدی نماینده چابهار هم که در این منطقه هست متذکر شد که ما اساسا ستاد مدیریت بحران در سیستان بلوچستان نداریم. آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این میکنن که به دلیل در واقع مدیریت بد، معمولا مثلا سدسازی هایی که در این منطقه برای مهار آب و جریان پیدا کردن آب در مسیرهایی که خسارت کمتری وارد کنن انجام شده، چون به بیشتر منافع نهادهای مشخصی رو دنبال میکرده، این سدسازی ها و این در واقع کارکردها بیشتر در واقع شرایط ایجاد کرده است که به تخریب بیشتر حالا مناطق مسکونی یا راه ها منجر شده. مثلا ما الان سدهایی در سیستان بلوچستان داریم که عملا هیچ گونه امکان راه پیدا کردن آب در اونها نیست، یا سدهایی داریم که آب در اونها هست اما در این حال در دسترس مردم نیست، مردم نمیتونن از اونها استفاده کنن. علی‌الحال حال حداقل در یک هفته گذشته وضعیت مدیریت بحران در سیستان بلوچستان هیچ تغییر نکرده. همواره مسئولان گفتن باید به این مسئله رسیدگی کنه، اما خب شاهد هیچ گونه در واقع اقدامی در این مسئله متاسفانه نبوده.
و در رابطه با امداد رسانی هم مشکلاتی وجود داشته. به نظرتون این همزمانی سیل و انتخابات در ایران چقدر تشدید کرده نارسایی ها در کمک ها و امداد رسانی رو؟
عملا بخاطر شاید جمهوری اسلامی بخاطر این که انتخابات تحت تاثیر قرار نگیره، حتی از خبررسانی هم جلوگیری کردن. مثلا یکی از مسائلی که خب بسیار دردآور بود و انتقادات زیادی در این استان ایجاد کرد این بود که برای دسترسی به مردمی که راه‌های ارتباطی زمینی اونها قطع شده بود برای امداد رسانی نیاز به هلیکوپتر بود. تنها هلیکوپتر هم هلیکوپتر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود که اون هم ظاهراً مشکل داشت، امکان استفاده نبود. درخواست برای ارتش و سپاه فرستاده شده بود که اونها بتونن در واقع هلیکوپتر یا تجهیزات در اختیار قرار بدن، که اونها اعلام کرده بودن که تجهیزات ما در واقع رزرو هست برای برای انتخابات امروز. این به معنای این هست که حاکمیت انتخابات یا به قول بسیاری بیعت گرفتن برای علی خامنه‌ای و نظام رو در اولویت بیشتری قرار داده یا میدهد نسبت به جان مردم. به خاطر همین این مسئله خب اعتراضات زیادی رو ایجاد کرد، به علاوه اینکه نهایتاً مثل دوره‌های گذشته باز ما شاهد بودیم با درخواست آقای مولوی عبدالحمید برخی از بزرگان طوایف، این مردم بودن که به صحنه آمدن، به هر حال کمک‌های جمع‌آوری کردن، اونها رو منتقل کردن و همچنان نهادهای دولتی و حکومتی دست روی دست گذاشتن و اقدامی که شایسته و کافی باشه در این زمینه انجام ندادن. این نکته رو خاطر نشان بکنم که در سیل در واقع چند سال گذشته در سیستان بلوچستان آمد، خسارات بسیار زیادی وارد شد، انتقادات بسیار زیاد بود، مقامات دولتی و حکومتی گفتن این خسارات رو جبران میکنیم، اما به گواه بسیاری از مردم کمتر از 1% از این قولهایی هم که داده بودن هیچ کدوم برآورده نشده و نهایتاً در این مورد هم شاید متأسفانه بعد انتظار داشته باشیم همین روال ادامه داشته باشیم.
مهدی نخل احمدی بود، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا. بریم سراغ انتخابات. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در هر دوره‌ای از انتخابات مردم را به شرکت در این رویداد تشویق می‌کند و خواهان مشارکت بالاست. او چند هفته پیش گفته بود انتخابات وظیفه و حق مردم است. رهبر جمهوری اسلامی اگرچه با انتخابات موافق است اما سخت با رفراندوم مخالفت می‌کند. بشنوید گزارش وحید پوراستاد را در این رابطه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای علاقه شدیدی به مشارکت بالای مردم در انتخاباتی دارد که صحنه آن را از قبل طراحی کرده باشد. گاهی با لحنی آمرانه و گاهی خواهشانه و آرام مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می کند.
انتخابات میدان سیاسی است که حضور مردم در او به معنای واقعی کلمه لازم است، یعنی هم وظیفه است برای مردم، هم حقی است برای مردم. انتخابات صرفا تکلیف نیست، حضور در انتخابات حق است، حق شماست، حق مردمه. انتخاب کنن اون کسی رو که مایلن براشون قانون بنویسه یا قانون رو اجرا کنه، شرکت کنه.
در مقابل رهبر جمهوری اسلامی علاقه‌ای به رفراندوم ندارد. حتی اگر بر اساس اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم وجود داشته باشد، اما رهبر جمهوری اسلامی وقتی پای رفراندوم به میان میآید میگوید مگر مردم در همه امور قدرت تحلیل دارند؟
کجای دنیا این کارو میکنن؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد از همه طرف؟ اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنیم؟
در عمر انقلاب مردم تنها در سال 58 به پای صندوق‌های رفراندوم رفتند که رأی بدهند جمهوری اسلامی آری یا نه. وقتی حاکمان رأی آری مردم را گرفتند، با وجود اینکه بیش از 4 دهه از آن گذشته و نسل نسل سابق نیست، حکومت تن به رفراندوم در مسائل مختلف نمی‌دهد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگاری سیاسی در کانادا.
علی خامنه ای آگاهانه و با علم به این که توی رفراندوم امکان مخالفت با اون وجود داره با رفراندوم مخالفه. بالاخره توی رفراندوم مردم با یه موضوعی موافقت میکنن یا مخالفت، اما توی انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان تو مرور زمان امکان مخالفت با علی خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی گرفته شده. نامزدهایی که توی این انتخابات حضور دارن همه از یک طیف سیاسی و از یک سلیقه هستن. به خاطر همین علی خامنه ای هیچ نگرانی نداره بابت اینکه مردم به مخالفانش رأی بدن، چون عملا این افراد وجود ندارن توی صحنه انتخابات.
آیت الله خامنه‌ای بارها میزان مشارکت پایین مردم در برخی انتخابات در کشورهای غربی را مایه ننگ می‌داند، اما وقتی به میزان مشارکت پایین مردم ایران میرسد سکوت می‌کند. او در چرخش متناقض اگرچه با رفراندوم در ایران مخالف است، اما رفراندوم را برای دیگران تجویز می‌کند.
امروز دموکراسی و مراجعه به آراء عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است دیگه که همه دنیا هم قبول داره. بسیار خوب، برای تعیین نوع حکومت کشور تاریخی فلسطین مراجعه کنید به افکار عمومی مردم فلسطین، یه رفراندوم را بندازید.
رهبران جمهوری اسلامی مخالفان جمهوری اسلامی را چند دهه است از رقابت در انتخابات به طور کامل حذف کرده و با نظارت استصوابی رقبای درون کشور و داخل نظام را نیز کنار گذاشته و بعد در بیش از یک دهه اخیر به ویژه رقبای درون حکومت را که از صافی شورای نگهبان گذشتند با مهندسی انتخابات به مسیر دیگری میبرد. در این فضا که خیار رهبر جمهوری اسلامی راحت شده، او خواهان مشارکت بالا در انتخابات می شود.
هرچی زودتر از این فرصت استفاده کنید، در اولین ساعت ممکن برید رأیتون رو در صندوق ها بیندازید.
در برگزاری رفراندوم که خود نوع دیگری از انتخابات است، دیگر نظارت استصوابی و مهندسی آن به راحتی نمی تواند شکل بگیرد. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
فرق رفراندوم و انتخابات مشخصه. در رفراندوم معمولا چیزی مطرح می شود، مثل رابطه با آمریکا، این چیزی که سیاست حکومت نیست و سیاست آقای خامنه ای نیست. آقای خامنه ای میگه مردم اونقدر درک ندارن که پاسخ به رفراندوم بده. اما انتخابات مجلس یه مسیر به قول خودشان ریل گذاری شده است. میگن آقا بیا تو این مسیر برو. خود به خود با این مسئله موافق ترن، چون اساسا ما مجلس مفهوم پارلمان که نداریم، که مجلس در کنترل کامل نظامه. ولی رفراندوم معمولا میآید سیاستی مخالف سیاست‌های نظام به رأی گیری می‌ذارد. این موافق میل دیکتاتور نیست.
شهروندان ایرانی می‌پرسند چرا هنگام برگزاری انتخابات ملتی فهیم و رشید و آگاه هستند و وقتی قرار است درباره موضوعی که به مزاق حکومت خوش نمی‌آید اظهار نظر کنند، صغیر و فاقد تحلیل می‌شوند.
وحید فروستاد گزارش میداد. دولت کانادا به تازگی اعلام کرده که تسهیلات ویژه برای ایرانی‌ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم خود و همچنین ادامه تحصیل و کار در این کشور را برای یک سال دیگر تمدید می‌کند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا ماه فوریه سال گذشته میلادی این تسهیلات ویژه را به دلیل شرایط ایران پس از اعتراضات گسترده نسبت به جانباختن مهسا ژینا امینی برای افراد دارای گذرنامه ایرانی ساکن این کشور در نظر گرفته بود. همکارم کیان معنوی در گفتگوی با لیلا پورزند، فعال مدنی در کانادا، در مورد جزئیات این تمدید پرسیده است.
همونجوری که اطلاع دارین از سال گذشته بعد از خیزش مهسا، به دلیل اینکه دولت کانادا میخواست کمک ویژه‌ای به خصوص زنان ایرانی و جوانان ایران بکنه، تسهیلات ویژه‌ای رو برای درخواست ویزای توریستی و یا درخواست ویزای کار انجام دادن. این ویزای مهاجرت نیست، ولی تسهیلاتی انجام شد برای اینکه ایرانیانی که احساس میکنن در معرض خطر هستن یا ترجیح میدن که در اون شرایط بحرانی ایران رو ترک کنن و یا در خاک کانادا هستن، با یکی از این ویزاهای توریستی یا تحصیلی یا کار بتونن بدون پرداخت هزینه تمدید ویزا یا تقاضای ویزا در واقع به اقامتشون ادامه بدن. اون چه که مشخص هست اینه که دیروز یک سال این تسهیلات تمدید شده برای هموطنان ایرانی که در خاک کانادا هستن و یا از خارج از کانادا وارد میشن و این خب کمک بزرگی هست برای به خصوص زنان. در یک سال گذشته ما دیدیم گرچه وقتی وارد کانادا میشن و یا در کانادا ویزاشون تبدیل میشه، خب اینها شامل دریافت کمک های دولتی نمیشن و باید حتما بتونن زندگی خودشون رو از نظر مالی تامین کنن و یا شاغل باشن.
این چه معنایی برای ایرانیان در کل داره؟ همونطور که در خبرها هم معمولا میشنویم، بستگان مقام‌های حکومتی در ایران بسیاری تلاش کردن که به کانادا برن و خیلی ها هم اونجا هستن. آیا این تسهیلات شامل حال این افراد هم میشه؟
متاسفانه باید بگم که سیستم احوالگری کانادا، مهاجرت کانادا بسیار در این مورد ضعیف عمل کرده و این مربوط به یک سال گذشته نیست. این موضوع در واقع و این احساس خطر بیش از یک دهه هست که توسط بسیاری از فعالین ایرانی کامیونیتی ایرانی کانادایی به دولت‌های مختلف اعلام کردند برای اینکه از شاید 15 سال پیش این مهاجرت ها شروع شده. تعداد بسیار زیادی وابستگان رژیم در کانادا هستند و الان شاید تبدیل شده به یک مقدار شعارهای جناحی دو حزب پرقدرت کانادا، حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال، که در نزدیک شدن به انتخابات هر کدوم پلتفرم های خودشون رو ارائه میدن برای اینکه چه جوری میتونن این موضوع رو کنترل کنن. ولی واقعیت این هستش که این موضوع یک حزب یا دو حزب نیست، این موضوع ریشه داره در سالیان سال گذشته و متاسفانه اینجا هستند و این باید الان چاره ای بیاندیشن که چطوری اینها رو شناسایی کنن و اینها رو از خاک کشور بیرون کنن. ولی اگر بخوام سوال شما رو دقیق تر جواب بدم، متاسفانه این نگرانی روزانه ایرانیان کانادا هستش و اقدام جدی خاصی در این مورد انجام نشده. درسته که دولت کانادا یک لیست 10,000 نفره رو اعلام کرد که از ورود به خاک کانادا ممنوع هستند از سال گذشته و یا اخراج خواهند شد، ولی این درد عمده ما رو درمان نخواهد کرد، به خاطر اینکه اینها سالیان سال هست که پول فرستادن، پولشویی کردن و بستگانشون و وابستگانشون در این کشور هست.
دولت کانادا اعلام کرده که برخی اشخاص برای اقامت در این کشور در اولویت قرار میگیرن. این چه گروه های هستن؟
من فکر میکنم اولویت همون جوری که پارسال هم بود زنان ایرانی هستن که حالا یا در تظاهرات شرکت داشتن در خیزش مهسا، جوانان هستن، جامعه LGBTQ و اقلیت های مذهبی در واقع، که خب اونهایی که در خطر بیشتری هستند اگر که بخوان به ایران برگردند یا در ایران اقامت داشته باشند. و طبیعتاً اگر که خب این غربالگری درست انجام بشه، باید امید داشته باشیم که این اولویت بندی شاید بتونه کمکی بکنه برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه وابستگان رژیم بتونن از این تسهیلات استفاده کنن.
هنگام درخواست اقامت در کانادا آیا بررسی هم میشه که این افراد از کجا میان و چه پیشینه‌ای دارن؟
خب بله، حتما یک بک‌گراند چک انجام میشه در هنگام مهاجرت مثل همه کشورهای دیگه. ولی مسئله این هستش که در خیلی موارد ما دیدیم قربانیان نقض حقوق بشر در ایران مثل زندانیان سیاسی مثلا، و این چیزی هست که ایرانیان فعال کانادا سالیان سال هست که دارن سعی میکنن این رو به دولت‌های مختلف اعلام کنن که این مدل و این سیستم کلی غربالگری در مورد کشوری مثل ایران با حکومت جمهوری اسلامی کار نمیکنه.
لیلا پورزند بود، فعال مدنی ساکن کانادا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سری بزنیم به روسیه، جایی که هزاران تن از حامیان الکسی ناوالنی و مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین امروز جمعه برای شرکت در مراسم خاکسپاری این رهبر اپوزیسیون در جنوب مسکو گرد هم آمدند و پیکر او بعد از چند ساعت به خاک سپرده شد. در این باره بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
بنابر سنت کلیسای ارتودکس، پیکر الکسی ناوالنی در تابوتی به داخل کلیسایی در مسکو برده شد. کلیسایی که پس از پیگیری چند روزه خانواده ناوالنی قبول کرد که درهای خود را برای برگزاری مراسم به روی خانواده و دوستداران این مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین بگشاید. مادر الکسی ناوالنی نزدیکترین عضو خانواده او بود که کنار پیکر فرزندش نشست و مراسم مذهبی برگزار شد. جمعیتی که شوکه به پیکر ناوالنی 47 ساله ناباورانه خیره شده بودند. 10 نفر در داخل کلیسا بودند و به گفته کیرا یارموش که سخنگویی ناوالنی را بر عهده داشت، آهنگ پایانی فیلم ترمیناتور 2 که مورد علاقه ناوالنی بود و ترانه مای وی فرانک سیناترا در مراسم پخش شد. اما صدها نفر از ساعت اولیه صبح علی‌رغم تهدید بازداشت و برخورد پلیس در محوطه اطراف کلیسا گرد هم آمدند. کسانی که به خبرگزاری‌ها گفتند خطر را می‌فهمند، اما به این نتیجه رسیدند که باید همانند ناوالنی نترسند. نیروهای امنیتی محوطه اطراف کلیسا را محاصره کرده، حصار آهنی کشیده و تلاش کردند از تجمع همه آنها که به یاد الکسی ناوالنی به خیابان آمده بودند در یک جا جلوگیری کنند. معترضان روس اما تنها نبودند. دست کم 3 سفیر از کشورهای غربی، آمریکا، فرانسه و آلمان نیز با در دست داشتن گل‌های روز قرمز در این مکان حاضر شده بودند تا حمایت خود را از ناوالنی و هوادارانش نشان دهند. هوادارانی که نام روسیه بدون پوتین و روسیه آزاد را فریاد می‌زدند. اما در کاخ کرملین وضعیت متفاوت بود. همچنان نام الکسی ناوالنی به زبان مقامات نیامد و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تنها گفت که پیامی برای خانواده ناوالنی ندارد. همسر و فرزندان ناوالنی برای این مراسم به روسیه باز نگشتند. اما یولیا ناوالنیا به هواداران همسرش وعده داده که راه او را ادامه می دهد. اگرچه که مسیر برای او هموار نخواهد بود. بسیاری از ناظران بر این باورند که الکسی ناوالنی از این روز 3 سال پیش به مسکو بازگشت که می دانست فعالیت علیه کرملین در بیرون از مرزهای روسیه ناممکن است. آقای ناوالنی که به دلیل مسمومیت در آلمان بود به روسیه بازگشت، زندانی شد و پس از تحمل 3 سال حبس که روزهای زیادی از آن را در سلول انفرادی سپری کرده بود، در زندانی که به گرگ قطبی مشهور است جان باخت. مرگی که هنوز دلیل آن مشخص نیست، اما خانواده ناوالنی و بسیاری از رهبران کشورهای غربی میگویند فارغ از دلیل مرگ، ولادیمیر پوتین مسئول آن است.
آنا کاویانی گزارش میداد در رابطه با مراسم خاکسپاری الکسی ناوالنی مخالف حکومت ولادیمیر پوتین.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ستاره شناسان دریافتند جرمی آسمانی که برای بیش از 40 سال تصور می‌شد یک ستاره است، در واقع نورانی ترین اخترشی است که تاکنون مشاهده شده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دانشمندان اخترشی را کشف کردند که می‌گویند درخشان ترین شیء آسمانی است که تاکنون دیده شده. این اخترش 500 تریلیون برابر روشن‌تر از خورشید ماست و یک سیاه‌چاله در مرکز خود دارد که به سرعت در حال رشد است و روزانه اجرامی به اندازه یک خورشید را در خود فرو می‌برد. اخترشناسان استرالیایی در مقاله‌ای که در نشریه نیچر آسترونومی منتشر کرده اند تخمین زدند که سیاه‌چاله مولد این اخترش 17 میلیارد برابر چگالتر از خورشید ما باشد. اخترش یا کویزار به هسته‌های فعال و به شدت نورانی گفته می‌شود که اغلب وابسته به یک کهکشان جوان هستند. نوری که از اخترش‌ها ساطع می‌شود حاصل جرمی عظیم از گازهایی است که به سمت سیاه‌چاله آن بلعیده می‌شوند و انرژی را به شکل تابش الکترومغناطیسی آزاد می‌کنند. اخترش تازه‌ای که ستاره شناسان رصد کرده‌اند در تصاویر چیزی بیشتر از یک نقطه نورانی دیگر در آسمان پرستاره ما نیست، اما دانشمندان می‌گویند این مکانی پرجوش و خروش است که در آن یک طوفان کیهانی جریان دارد. کریستیان ولف نویسنده اصلی این مقاله از دانشگاه ملی استرالیا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این اخترش خشن‌ترین مکانی است که ما در جهان می‌شناسیم. این اخترش پیشتر در سال 1980 و توسط رصدخانه اروپای جنوبی مشاهده شده بود، اما تا سال گذشته تصور بر آن بود که یک ستاره است، تا اینکه سال گذشته به عنوان یک اخترش پیشنهاد شد و در نهایت مشاهدات تلسکوپ‌ها در استرالیا و صحرای آتاکامای شیلی آن را قطعی کرد. این مشاهدات و مدلسازی رایانه‌ای سپس مشخص کرد که این اخترش در یک سال زمینی معادل 370 خورشید ما را در خود می‌بلعد. این اخترش 12 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد و این یعنی نوری که امروز ما از آن دریافت می‌کنیم 12 میلیارد سال پیش ساطع شده، زمانی که از عمر جهان کمتر از 2 میلیارد سال می‌گذشت.
این هم از گزارش اردشیر طیبی. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. اگر نظری هم داشتید میتونید با شماره واتساپ رادیو فردا 00420-725-97-000 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. وقت بخیر.